فصل چهارم، جهان خارج.
معرفت بنیادی ما به جهان خارج به واسطه حواس پنجگانه حاصل می شود: بینایی، شنوایی، بصاوایی، بویایی و چشایی. در بیشتر ما آدمیان حس بینایی نقش اصلی دارد. من می دانم که جهان خارج چگونه است، زیرا می توانم آن را ببینم. اگر مطمئن نباشم چیزی که می بینم واقعاً وجود دارد یا نه، معمولاً می توانم دست دراز کنم و آن را لمس کنم تا مطمئن شوم. می دانم که در سوپ من مگسی هست، زیرا می توانم آن را ببینم و اگر بخواهم آن را لمس کنم و حتی بچشم. ولی نسبت دقیق آن چیزی که تصور می کنم می بینم با آنچه واقعاً فراروی من قرار دارد چگونه است؟ آیا هرگز می توانم در خصوص آنچه در عالم خارج هست یقین داشته باشم؟ آیا ممکن است در حال خواب و رؤیا باشم؟ آیا وقتی کسی اشیا را احساس نمی کند، آنها همچنان وجود دارند؟ آیا هرگز تجربه بی واسطه ای از جهان خارج دارم؟ اینها سوالاتی هستند درباره چگونگی معرفتی که نسبت به پیرامون خیش حاصل می کنیم. این سوالات مربوط می شوند به شاخه ای از فلسفه که به نظریه معرفت یا معرفت شناسی مشهور است. در این فصل شماری از مسائل معرفت شناسانه را بررسی می کنیم. در این میان نظریه های ادراک در کانون توجه ما خواهد بود.
واقع‌گرایی مبتنی بر عرف عام.
واقع‌گرایی مبتنی بر عرف عام نگرش اغلب کسانی است که فلسفه نخوانده‌اند. مطابق این نگرش، جهانی از اعیان مادی، اسب‌ها، درختان، ماهی‌های قرمز، قاشق‌های چایخوری، توپ‌های فوتبال، بدن‌های آدمیان، کتاب‌های فلسفی و امثال آنها وجود دارد که می‌توانیم بی‌واسطه آن را بشناسیم و درباره‌اش کسب اطلاع کنیم. خواه این اعیان مادی را ادراک کنیم خواه نکنیم، آنها همچنان وجود دارند. مهمتر آن که این اعیان کمابیش همان گونه‌اند که به نظر ما می‌رسند. ماهی‌های قرمز واقعاً قرمزند و توپ‌های فوتبال واقعاً کروی هستند. سبب این است که اندام‌های ادراک حسی ما، چشم، گوش، زبان، پوست و بینی به طور کلی قابل اطمینانند. آنها از آنچه به واقع در جهان پیرامونمان وجود دارد، درک واقع بینانه‌ای به ما می‌بخشند. با این حال، گرچه محال نیست که بدون شبهه افکنی در مفروضات واقع‌گرایی مبتنی بر عرف عام درباره ادراک حسی عمر را به سر آوریم، ولی این نگرش قانع کننده نیست. واقع‌گرایی مبتنی بر عرف عام در برابر استدلال‌های شکاکانه درباره قابل اطمینان بودن حواس چندان تاب نمی‌آورد. حال استدلال‌های شکاکانه گوناگونی را بررسی می‌کنیم که به نظر می‌رسد پایه‌های واقع‌گرایی مبتنی بر عرف عام را می‌لرزاند. و بعد سراغ بررسی چهار نظریه پیچیده‌تر درباره ادراک می‌رویم: واقع‌گرایی تصویری، ایدالیسم، پدیده‌باوری و واقع‌گرایی علی.
شکاکیت درباره گواهی حواس.
شکاکیت نگرشی است دایر بر اینکه هرگز نمی‌توانیم چیزی را به طور قطع و یقین بدانیم و اینکه همواره دلیلی هست که حتی در بنیادی‌ترین باورهایمان درباره جهان هستی تردید کنیم. استدلال‌های شکاکانه در فلسفه سعی دارند ثابت کنند که راه‌های سنتی کسب آگاهی درباره جهان قابل اطمینان نیست و شناخت آنچه را به واقع وجود دارد برای ما تضمین نمی کند. براهین شکاکانه‌ای که در قسمت‌های ذیل می آید مبتنی است بر براهین دکارت در اولین تأمل از تأملات خیش.
برهان خطای حسی.
برهان خطای حسی برهانی است شکاکانه که قابل اطمینان بودن حواس را زیر سوال می برد و بدین قرار بنیان واقع‌گرایی مبتنی بر عرف عام را در معرض تهدید فروپاشی قرار می‌دهد. ما معمولاً به حواس خودمان اعتماد داریم، ولی گاهی پیش می‌آید که آنها گمراهمان می‌کنند. از باب مثال، بیشتر ما این وضعیت مقرون به خجالت را تجربه کرده ایم. شخصی را در فاصله دور می‌بینیم و به نظرمان می‌رسد که یکی از دوستان ماست. ولی بعد متوجه می‌شویم کسی که برایش دست تکان می‌دهیم به کلی شخص دیگری است که اصلاً او را نمی‌شناسیم. تکه چوب راستی که تا قسمتی در آب فرو رفته است، خمیده به نظر می‌رسد. اگر خوراکی بسیار شیرینی تناول کنید و بعد بلافاصله سیبی بخورید، آن سیب مزه تلخ می‌دهد. اگر از زاویه‌ای خاص به سکه گرد نگاه کنیم، بیضی به دید می‌آید. به نظر می‌رسد که ریل‌ها در دور دست به هم می‌رسند. بر اثر هوای داغ، این طور به نظر می‌آید که گویی جاده می‌جنبد. لباسی واحد در نور کم زرشکی به نظر می‌رسد و در نور آفتاب سرخ. هرچه ماه در افق پایین تر باشد، بزرگتر به دید می آید. این مثال ها و خطاهای حسی مانند آن ثابت می کنند که نمی توان همواره به تمام و کمال بر گواهی حواس اطمینان کرد. بعید به نظر می آید که جهان خارج حقیقتاً عین آن چیزی باشد که به نظر می رسد. برهان خطای حسی می گوید از آنجایی که حواس ما گاهی اوقات گمراهمان می کنند، هرگز نمی توانیم در هیچ حالی یقین داشته باشیم که در آن حال ما را به اشتباه نمی اندازند. این برهان از سر شکاکیت اقامه شده است. زیرا باور هر روزه ما واقع‌گرایی مبتنی بر عرف عام را زیر سوال می برد. باوری دایر بر این که حواس ما را به شناخت جهان می رسانند.
نقد برهان خطای حسی.
مراتب یقین.
در این حرفی نیست که امکان دارد در مشاهده اشیا در فاصله دور یا در شرایطی غیر عادی اشتباهاتی کنم، ولی مسلماً مشاهداتی هست که درباره آنها نمیتوانم تردید معقولانه‌ای به میان آورم. به طور مثال، من نمیتوانم جدن در این باره تردید کنم که اکنون پشت میزم نشستم و این مطالب را می نویسم. قلمی در دست دارم و دسته ای کاغذ پیش روی من است. همینطور نمی توانم در این باره جدن تردید بورزم که در انگلیس هستم و نه مثلا در ژاپن. پاره شناخت های بیچون و چرا هست که ما از طریق آنها به مفهوم شناخت پی می بریم. تنها به دلیل داشتن این مایه موجود از موارد شناخت است که می توانیم در سایر باورهای خود تردید کنیم. بدون این موارد بیچون و چرا اصلا تصوری از شناخت نداشتیم و نیز چیزی که با آن باورهای مشکوکتر را مقابله کنیم. اصحاب شکاکیت در برابر این رأی متذکر می شوند که چه بسا من در مورد آنچه مصادیقی از شناخت یقینی به نظر می رسد اشتباه کرده باشم. شاید در رؤیاها پیش آمده باشد که تصور کرده باشم بیدارم و سرگرم نوشتنم، حالان که در واقع در بستر خوابیده بودم. پس چطور می توانم بگویم که همکنون خواب نمی بینم که در حال نوشتنم؟ چطور می توانم بگویم که در جایی از توکیو به خواب نرفتم و خواب نمی بینم که بیدارم و در انگلیس به سر می برم؟ مسلماً خوابهایی عجیب تر از آن هم دیدم. آیا در تجربه خواب دیدن چیزی هست که بتواند به طور قطعی آن را از تجربه بیداری متمایز کند؟
آیا ممکن است در حال خواب دیدن باشم؟
امکان ندارد همیشه در حال خواب و رویا باشم.
معنی ندارد که بگویم کل زندگی من رویایی بیش نیست. اگر همیشه در حال خواب دیدن بودم، تصوری از خواب دیدن نداشتم. چیزی نداشتم که با آن خواب دیدن را مقابله کنم، زیرا واجد تصوری از بیداری نبودم. ما فقط وقتی می توانیم از تصور اسکناس جعلی سر در بیاوریم که اسکناس های واقعی وجود داشته باشد تا اسکناس جعلی را با آنها مقابله کنیم. همینطور تصور خواب یا رؤیا تنها زمانی معنا می دهد که بتوانیم آن را با زندگی در بیداری مقایسه کنیم. این حرف صواب است، ولی بنیاد موضع شکاکان را بر نمی اندازد. آنچه ایشان مدلل می‌دارند این نیست که شاید ما همواره در خواب و رؤیا باشیم، بلکه بدین قرار است که در هر لحظه واحدی نمی‌توانیم به طور قطع و یقین بدانیم که آیا واقعاً خواب می‌بینیم یا بیداریم.
خوابها با بیداری فرق دارند.
به این اندیشه که شاید خواب می‌بینم که در حال نوشتن هستم، ایراد دیگری هم گرفتند و آن اینکه تجربه خوابها با تجربه زندگی در بیداری بسیار متفاوت است و از راه بررسی کیفیت تجربه خیش می توانیم به واقع بگوییم که آیا خواب می‌بینیم یا بیداریم. در خوابها بسیاری وقایع رخ می‌دهد که وقوع آنها در بیداری محال است. خوابها معمولاً به اندازه تجربه‌ای که در بیداری رخ می‌دهد روشنی و وضوح ندارند. چه بسا خوابها شفته، بی سر و ته، خالی از جزئیات، عجیب و غریب و نظیر آن باشند. از این گذشته، کل برهان شکاکانه بر مبنای قابلیت تمایز نهادن میان خوابها و زندگی در بیداری استوار است. پس چگونه می دانم که گاهی اوقات خواب دیدم که بیدارم در حالی که واقعاً در خواب بودم؟ این خاطره تنها در صورتی معنا دارد که راهی داشته باشم برای اینکه تشخیص دهم تجربه‌ای تجربه بیداری واقعی است و تجربه دیگر تجربه خواب بیداری را دیدن است. قوت این جواب بستگی فراوان دارد به خوابهایی که شخص تجربه کرده است. امکان دارد خوابهای بعضی افراد به طرز چشمگیری با زندگی در بیداری فرق داشته باشد. ولی غالب افراد دست کمگاهی خوابهایی می‌بینند که تفاوت محسوسی با تجربه روزمره آنها ندارد. و نیز تجربه بیداری برخی افراد، علل خصوص در حالتی که تحت تأثیر الکل یا سایر مواد و داروهای مخدر قرار دارند، ممکن است کیفیتی بسیار شبیه خواب داشته باشد. به علاوه، تجربه بیداری های کاذب، وقتی که رؤیابین خواب می‌بیند که بیدار می‌شود، از بستر برمی‌خیزد، لباس می‌پوشد، صبحانه می‌خورد و غیره، تجربه ای است نسبتاً شایع. با این حال، در این قبیل موارد، کسی که خواب می‌بیند معمولاً سوال نمی‌کند که آیا این زندگی در بیداری است یا خواب است. به طور معمول تا زمانی که او به واقع بیدار نشده، این سوال که آیا در حال خواب دیدنم ربط و مناسبتی پیدا نمی کند.
نمی توانم بپرسم که آیا در حال خواب دیدنم؟
دست کم یکی از فلاسفه معاصر یعنی نورمن ملکوم احتجاج کرده است که به موجب مفهوم خواب دیدن طرح پرسش آیا در حال خواب دیدنم در هنگام خواب دیدن منطقاً محال است. پرسش کردن دلالت بر آن دارد که پرسنده در حالت هوشیاری است. ولی به عقیده ملکوم، من به هنگام خواب دیدن بنا به تعریف هوشیار نیستم، زیرا خوابیدم. اگر در خواب نباشم، نمیتوانم در حال خواب دیدن باشم. اگر بتوانم این پرسش را ترک کنم، نمیتوانم در خواب بوده باشم و بنابراین نمیتوانم در حال خواب دیدن باشم. من تنها میتوانم خواب ببینم که در حال طرح این پرسشم. و این با طرح واقعی پرسش یاد شده تفاوت دارد. با این حال، تحقیقاتی که درباره خواب دیدن انجام گرفته است، نشان می‌دهد که بسیاری از افراد سطوح متفاوتی از هوشیاری را در طول خواب تجربه می‌کنند. بعضی خواب‌هایی می‌بینند که به خواب‌های هوشیارانه معروف است. خواب هوشیارانه خوابی است که در آن رؤیابین آگاه می‌شود که در حال خواب دیدن است. و با این حال به خواب دیدن ادامه می دهد. وجود این قبیل خوابها بر این رأی خط بطلان می کشد که محال است در آن واحد هم در حال خواب دیدن و هم هوشیار باشیم. اشتباه ملکم این بود که خواب دیدن را به گونه ای از نوع تعریف کرد که دیگر معنای آن چیزی نبود که معمولاً از این عبارت دریافت می شود. این که بگوییم خواب لزوماً حالتی است عاری از هوشیاری، نظری بسیار ساده اندیشانه درباره آن است.
توهم.
گیریم که در حال خواب دیدن نیستم، ولی شاید دچار توهم باشم. امکان دارد کسی دارویی روانگردان را پنهانی در فنجان قهوه من ریخته باشد، به طوری که چیزهایی را در ظاهر ببینم که اصلا وجود خارجی ندارند. شاید به واقع قلمی در دست ندارم. شاید به واقع در این روز آفتابی مقابل پنجره ننشستم. اگر هم کسی LSD در فنجان قهوه من نریخته باشد، باز هم امکان دارد که به چنان حالت وخیمی از اعتیاد به الکل رسیده باشم که دیگر دچار توهم شده باشم. با این حال، هرچند خلاف ممکنات نیست، بسیار بعید است که بتوانم به این راحتی به زندگی ادامه دهم. اگر صندلی که روی آن نشستم کاملا خیالی است، چگونه وزن مرا تحمل می کند؟ یک جواب این است که شاید قبل از هر چیز به توهم نشستن دچار شدم. اگر اندکی قبل ماده مخدر یا دارویی توهم‌زا مصرف کرده باشم یا یک بطری کامل از شراب اشتها آور پرنود را سر کشیده باشم، ممکن است تصور کنم که خودم را روی صندلی دستدار راحتی رها می کنم، حالان که در واقع روی کفی سنگ فرش دراز می کشم.
مغز در شیشه؟
افراطی ترین صورت چنین شکاکیتی درباره جهان خارج و نسبت من با آن این است که تصور کنم اصلا چیزی به اسم بدن ندارم. همه ی وجود من مغزی است، شناور در شیشه‌ای حاوی مواد شیمیایی. دانشمندی خبیث، مغز مرا به نحوی سیمکشی کامل کرده است که دچار توهم تجربه حسی هستم. این دانشمند نوعی دستگاه تجربه ابدا کرده است. تا جایی که به من مربوط می شود، می توانم از خواب برخیزم و برای خریدن روزنامه‌ای به سمت فروشگاه بروم. با این حال وقتی این کار را می کنم، همه ی آنچه در واقع روی می دهد این است که آن دانشمند در حال تحریک برخی اعصاب مغز من است تا من به توهم انجام دادن این کار دچار شوم. همه ی تجاربی که من تصور می کنم از طریق حواس پنجگانم حاصل می شود، در واقع نتیجه تحریک مغز آری از تن من به دست این دانشمند خبیث است. او به وسیله این دستگاه تجربه قادر است کاری کند که من طعم هر گونه تجربه حسی را که می توانم در زندگی واقعی حاصل کنم بچشم. او می تواند از طریق تحریک پیچیده اعصاب در مغزم مرا دچار این توهم سازد که در حال تماشای تلویزیون هستم، در مسابقه دوی ماراتون شرکت کردم، کتابی می نویسم، ماکارونی می خورم یا مشغول هر کار دیگری هستم که می توانم انجام دهم. این وضعیت آنقدرها که ممکن است به نظر آید ساختگی و مبالغه آمیز نیست. دانشمندان همکنون سرگرم آزمایش‌هایی در زمینه دستگاه‌های شبیه سازی کامپیوتری تجربه هستند که به دستگاه‌های واقعیت مجازی مشهور است. حکایت دانشمند خبیث نمونه‌ای است از آنچه فلاسفه تجربه فکری می‌نامند. تجربه فکری وضعیتی است خیالی که مقصود از توصیف و شرح آن این است که جنبه‌هایی از مفاهیم و تصورات ما و نیز جنبه‌هایی از مفروضات هر روزینه‌ای که داریم برایمان روشن شود. در تجربه فکری همانند تجربه علمی، فیلسوف از طریق کنار نهادن جزئیات پیچیده و بررسی و ضبط و مهار آنچه روی می‌دهد، می‌تواند در زمینه مفاهیمی که مورد پژوهش است به کشفیاتی نایل شود. در این مورد، مقصود از تجربه فکری یاد شده این است که شماری از مفروضاتی که معمولاً در مورد علل تجربه خیش داریم، آفتابی شود. آیا در تجربه من چیزی هست که بتواند معلوم دارد این تجربه فکری تصویر درستی از واقعیت ترسیم نمی کند و من صرفاً مغزی در شیشه ای نیستم که در گوشه ای از آزمایشگاه دانشمندی خبیث قرار گرفته است؟
حافظه و منطق.
هرچند این اندیشه که شاید من صرفاً مغزی واقع در شیشه‌ای باشم، صورتی افراطی از شکاکیت به نظر می رسد. واقعیت این است که هنوز مفروضات دیگری هست که می توان در آنها شبهه وارد کرد. همه براهینی که تا اینجا بررسی کرده ایم، این مطلب را مسلم گرفتند که حافظه کمابیش موثق و قابل اعتماد است. وقتی می گوییم که به خاطر می آوریم حواس ما در گذشته قابل اعتماد نبوده اند، این را مسلم گرفته ایم که این خاطرات واقعا خاطره اند و صرفا آفریده تخیل یا وهم و پندار ما نیستند. همینطور هر برهانی که از کلمات استفاده می کند، این مطلب را مسلم می گیرد که معنای کلمات مورد استفاده را به درستی به خاطر داریم. با این همه، حافظه درست مثل گواهی حواس من به طرز بارزی غیر قابل اعتماد است. درست به همان نحو که همه تجربه های من با این نگرش سازگار است که شاید من مغزی باشم در شیشه‌ای که دانشمندی خبیث آن را تحریک می کند. همانطور هم چنان که برتران راسل اشاره کرده است، تجربه های من جملگی با این نگرش نیز سازگاری دارند که ممکن است جهان 5 دقیقه پیش به وجود آمده باشد، بدون آنکه خاطرات همه کسانی که در آن به سر می برند دست خورده باشد و به حالی که همه افراد گذشته ای کاملا خیالی را به خاطر دارند. با وجود این، اگر جدن در قابل اعتماد بودن حافظه تردید بورزیم، هر گونه ارتباط یا همپیوندی را محال می سازیم. اگر نتوانیم این را مسلم بگیریم که حافظه ما درباره معانی کلمات معمولا قابل اعتماد است، آنگاه از هیچ راهی حتی نمی توانیم شکاکیت را بررسی کنیم. وانگهی می توان به طرزی موجه استدلال آورد که تجربه فکری دانشمند خبیثی که مغز را در شیشه دستکاری می کند، پیشاپیش مبین شکاکیتی درباره قابل اعتماد بودن حافظه است. زیرا علل قاعده شکنجهگر ما این قدرت را دارد که اوضاع را به گونه ای ترتیب دهد که باور کنیم معانی کلمات همان هاست که او اراده می کند. فرض دومی که اصحاب شکاکیت به ندرت در آن تردید می کنند این است که منطق معتبر و قابل اعتماد است. اگر بنا بود اصحاب شکاکیت در این باره تردید ورزند که منطق به راستی معتبر و قابل اعتماد است، چون این تردیدی موضع ایشان را متزلزل می کرد. اصحاب شکاکیت از استدلال‌هایی بهره می‌گیرند که بر منطق مبتنی است. مقصود آنها این نیست که حرف خودشان را نقض کنند، ولی اگر آنان برای اثبات اینکه هیچ چیز مصون از تردید نیست، استدلال‌های منطقی را به کار می‌برند، معنایش این است که استدلال‌های منطقی خود آنها ممکن است معتبر نباشد. بنابر این به نظر می‌رسد که شکاکان با به کار بردن استدلال به هر شکلی به شدت بر چیزی تکیه دارند که اگر بناست گفتارشان سازگاری درونی داشته باشد، ناگزیرند بگویند خود آن چیز نامسلم و مشکوک است. با همه این تفاصیل، ایرادهایی که از آنها یاد کردیم پاسخی به برهان خطای حسی فراهم نمی آورند. آنها فقط دلالت بر این دارند که شکاکیت حد و حدودی دارد. مفروضاتی وجود دارد که حتی شکاکی افراطی هم ناگزیر است آنها را مسلم بداند.
می اندیشم پس هستم.
اگر این طور باشد، آیا دیگر چیزی نمی ماند که من بتوانم به آن یقین داشته باشم؟ مشهورترین و مهمترین جوابی که به این سؤال شکاکانه داده شده از آن دکارت است. او دلیل آورد که حتی اگر همه تجربه های من آفریده یک کسی یا چیزی باشد که به عمد مرا فریب می دهد، دکارت به جای مفهوم دانشمند خبیث از مفهوم شیطان خبیث بهره جست. خود این واقعیت که من فریب می خورم امری یقینی را برایم به ثبوت می رساند. این واقعیت ثابت می کند که من وجود دارم. زیرا اگر وجود نداشتم، چیزی برای فریب کار در کار نبود که آن را فریب دهد. این برهان را معمولاً برهان کوگیتو می خوانند که مأخوذ است از عبارت لاتین کوگیتو ارگو سام به معنای می اندیشم پس هستم.
نقد برهان کوگیتو.
بعضی باور داشتند که برهان کوگیتو برهانی قاطع است. با وجود این، نتایجی که از آن حاصل می شود بسیار قلیل است. گیریم این واقعیت که می اندیشم به هر روی ثابت می کند که وجود دارم. ولی این برهان درباره ماهیت من چیزی بیش از این نمی گوید که موجودی اندیشنده ام. در واقع، شماری از فلاسفه از جمله ای جی ایر استدلال کرده اند که حتی این مقدار هم زیاده روی است. دکارت اشتباه می کرد که می گفت می اندیشم. اگر بنا بود گفتار او با رویکرد شکاکانه کلیش سازگاری داشته باشد، باید می گفت اندیشه هایی هست. او این فرض را مسلم می گرفت که اگر اندیشه هایی وجود داشته باشد، ضرورتاً اندیشندهی وجود دارد. ولی این مدعا در معرض تردید است. شاید اندیشه‌هایی به استقلال از اندیشندگان وجود داشته باشد. شاید تنها ساختار زبان ماست که به این عقیده رهنمونمان می شود که هر اندیشه‌ای لزوماً اندیشنده‌ای دارد. ممکن است ضمیر میم در می اندیشم از نوع ضمیر ایت در جمله ایت ایز رینینگ باشد که هیچ چیز مرجع آن نیست.